وافورش را مثل ران مرغی به دست گرفت، حقش را روی آتش چرخان، سیخ زد، بست را چسبان، بعد خم شد آتش را فوت کرد و دم را گرفت. چه نفسی، یک ضرب بست را فرو کشید و یکی دیگر چسبان. دود را قورت داده بود و هرچه معصوم انتظار کشید آخر آن دود در نیامد که نیامد. خدمتکار رفته بود و در باز مانده بود. سرمای خشک روی پوست صورت تیغ می کشید و در بینی می شکست. آقا جانی داد زد های و صداش در تمام خانه پیچید. خدمتکار برگشت، مگر دست پشت سر نداری؟ خدمتکار در را بست و رفت. آقا جانی بست دیگری کشید، این بار دودش را از بینی بیرون داد. گفت مگر می شود با حسین آدر افتاد؟ دکتر معصوم گفت یک جوجه مردنی زردنبو که دماغش را بگیری جانش در می رود؟ اسبش کجا بود؟ باروتش کجا بود؟ تفنگش کجا بود؟ اگر خیلی زرنگ بود که جزام نمی گرفت. آقا جانی گفت گوشم به شماست و وافور را روی آتش چرخان. به سره اولا خیال می کند طویله است، وافورم یخ کرد. معصوم گفت یک الف بچه است این حسینا. آقا جانی نیم نگاهی انداخت و باز سرگرم شد. پس چرا خودت دست به کار نمی شوی؟ من؟ این بچه مچه های کوچه هم می توانند. اگر می توانستم که سراغ شما نمی آمدم. مردکه مردم گریز چنان با تردستی سر میرزا حبیب را بریده که خیال نمی کنم خود میرزا حبیب هم فهمیده باشد. نه، آره، اینجوری هم نیست. سروان خسروی می گفت مهمات این جنگ و حسین خان را او می رساند. ناکس از آن مارمولک هاست. گمان نمی کنم. من شنیدم بیشتر در کار عشق و عاشقی بوده تا جنگو. با تردستی چنان گوزه بارود به شهربانی پرت کرده بود که چند پاسبان را نفله کرد، آن هم در زمان مقررات حکومت نظامی. این شد حرف حساب، ولی برای آخازاده های شما مثل آب خوردن است. بندزاده های من برای چی باید خون این پسر را بریزند؟ جزان، مگر کلانترند؟ پس نظمی را واسه چی علم کردند؟ چند روز بیشتر هم معصوم در میفروشی کیپور یکی از نوچه های عباس آقای سیبیل مس را دیده بود و براش پیغام فرستاده بود که اگر میتواند کلک حسینا را بکند بگوید. شب بعد یک پیک به در خانه معصوم آمده بود و گفته بود که عباس آقای سیبیل مس میگوید چرا نمیتوانم؟ کار من است، 1000 تومان میگیرم، سفرش میکنم، پیش هم میگیرم. اما معصوم هرچه فکر کرده بود نتوانسته بود خود را راضی کند. 1000 تومان پول زبان بسته را دست چنین کسی بدهد، یک یاغی مردم کش گرسنه که بارها از این پولها گرفته و هیچ غلطی هم نکرده است. معصوم گفت آقای آقا جانی، حالا باید چه کار کرد؟ هر وقت عمرش سر آمد خودش میمیرد، ولش کن، سخت نگیر. بعضی ها زیادی زندم. حالا دکتر جان، کشتن یک کوزه‌گر چه نفعی برای شما دارد؟ به خاطر مردم، شما راضی می شوید این آدم جزامی راست راست راه برود و همه جا را آلوده کند؟ از آن گذشته من باهاش مسئله شخصی هم دارم، خورده حساب. سر چی؟ بماند. آقا جانی سر کیف بود، چهارزانو نشسته بود با پوستین بردوش، روی آرنجش کمی خم شده بود، یک بری به دکتر معصوم زل زده بود و با دست دیگر وافور را روی آتش می گردان. گفت ناموسی؟ و خندید. معصوم سرخ شد اما حرفی نزد. آقا جانی بست تازه چسباند و دم را گرفت، اما باز هم از دود خبری نشد. سینه‌اش را سپر کرده بود که دود در لابلای بدنش جا بگیرد. بعد ته چای و نباتش را سر کشید و گفت اگر میل دارید بفرمایید. نخیر، بنده اهل دود نیستم. گاهگاهی بد نیست، 1000 تا مرض را از تن آدم در می کند. البته شما دکترید، جلوی شما از درد و درمان حرف زدن غلط زیادی است. خودتان بهتر می دانید که این لامصب چه خاصیتی دارد. به نظر من گاهی دودی بگیر، اما اسیرش نشو، یعنی بهش ساعت نده. یک روز صبح بکش، یک روز شب، یک روز نکش، خلاصه مدارا کن. و باز مشغول شد. با چاقوی دست سفیدی بدنه وافور را تراشید، آن را روی آتش گرفت. بعد با تحکم گفت خب، پسرهای من در خدمتم. اگر کاری از دستشان برمی آید من دستور می دهم کوتاهی نکنند. پسرهای آقا جانی خیلی زود بحث را به قیمت و دستمزد و گرانی ارزاق کشانده بودند. حالا خدا کند قحطی نشود. روز به روز وضع بدتر می شود، نان گیر نمی آید. سال به سال دریغ از پارسال. میشو برای پارسال چند بود، امسال چند است. سختی پیدا کردن این آدم یک طرف، اگر کسی به شوخی بگوید من میدانم کجاست نباید باور کنی. مگر به همین سادگی هاست؟ آدمی که به قول شما راست راست دا می رود و سر می برد، مگر به همین راحتی دملای تله می دهد؟ گشتن جانوری که معلوم نیست به چی مسلح است توی این برف و یخبندان ناگهانی می فهمید که؟ اگر میشد صبر کرد تا بعد از عید، اما به قول شاعر کار امروز را به فردا میفکن. همین حالا هم به قول شما دیر است. با عاقبت با 2000 تومان پول نقد به توافق رسیده بودند. اگر زنده دستگیرش کردند، زمین لشکی در گزین هم روش. یک چای تلخ هم جلوی معصوم نگذاشته بودند. معصوم حالا جلوی خانهشان ایستاده بود. زیر لب گفت: آدم به روی باز وارد خانه کسی می شود، نه به در باز، وگرنه این همه در باز. ولقه در را چند بار کوفت و صبر کرد. حالش هنوز جا نیامده بود، شاید به خاطر راه زیادی که تا گورستان زیارت رفته بود و برگشته بود، یا از دیدن مرده لندهوری مثل سرهنگ آذری که در قبر جا نمی گرفت، و یا شاید از صدای ناهماهنگ شیپورها، شاید هم برای سرماخوردگی جزئی. باز در زد. آقاجانی پوستین به دوش در را باز کرد و لحظه خیره شد تا چشمش به روشنایی عادت کند. معصوم سلام کرد و آقاجانی باز خیره شد. بعد یک بار اخمهاش را باز کرد و گفت: به جناب دکتر معصوم. آقازاده ها 2 روز است که رفتن دنبال شکار شما، هنوز برنگشتن. خیال میکنید بتوانند این میکروب را نابود کنند؟ آقاجانی جوری که انگار گوشش نشنیده صورتش را برگرداند و دستهاش را گذاشت دور لاله گوش. چی را نابود کنند؟ این جرثومه را. پسرهای من یا کاری نمی کنند یا وقتی قبول کردن تمامش می کنند. خیالت راحت باشد. امیدوارم. خبر تازه شنیدم. میگویند آب فلکی رنگش زرد شده. شما خبر ندارید؟ نه. چطور خبر ندارید؟ میگویند سرچشمه آب خانه شماست. به این زودی خبر زرد شدن آب مثل صدای توپ در شهر پیچیده بود. میگفتند مزه شربت سینه چند سال مانده را میدهد. عباس قلی هم مالک مش خورده بود و گفته بود بوی آهن زنگ زده میدهد. صمد لات هم همین نظر را داشت، اما رقیه دلال بین بوی گویر درخت چرک مردد بود. برای همین سروان خسروی خواسته بود که مزه‌اش را بچشد. یک لیوان بلوری تمیز پر آب کرده بودند و براش آورده بودند. سر کشیده بود و گفته بود مزه شاش خر میدهد. آقاجانی گفت: میگویند آب کف کرده زردی شده که به لعنت خدا نمی‌ارزد. رحمت ایزدی مغازش را تخته کرده و دارد از این شهر می‌رود. میگوید اینجا دیگر جای ماندن نیست. اما من میگویم چاره‌ای نیست، باید ساخت. آره، پسرهای من رفتن کلک آن مردکی جزامی را بکنند. وقتی رسیدم خبرتان می‌کنم. نمی‌فرمایید تو؟ دکتر معصوم به زمین خیره شده بود و نمی‌توانست یا شاید نمی‌خواست سر بلند کند. گفت: مرحمت زیاد. پسران آخاجانی از 2 روز پیش به قصد کشتن حسینا موزرشان را در لیفه شلوار گذاشته بودند. یک کارد سلاخی در پاپیچشان فرو کرده بودند، با کلافی تناب، توبره پر از توتون نیمکوب و کبریت و نان و قابلمه خرمه. در کوههای رابند و چوکلو انتظار میکشیدند. هر وقت گرسنه‌شان میشد نان و خرمه میخوردند، سیگاری دود میکردند و باز به کشیک ادامه میدادند. ظهر روز سوم از بالای صخره ها مردی را در شوراب دیدند. دوتا هم آهو دیدند که آمده بودند نزدیک جاده. شیرالله خان بچه سال بود، تازه پشت لبش سبز شده بود و داشت مرد می شد. گفت: بزنم؟ سیف الله خان گفت: از اینجا؟ نه اولا، 2000 تومان را برباد می دهی. شیرالله خان گفت: آهوها را می گویم. سیف الله خان گفت: ای کره خر اولاغ. فتح الله خان گفت: آن تپه را می بینی؟ از آنجا می توانیم بزنیم؟ رد آن مرد را با چشم دنبال کردند و پشت تپه مشرف به شوراب گمش کردند. بعد خزیده خزیده از شکلو پایین رفتند. از دشت چغندر موروسیشان گذشتند که سراسر یخ و برف بود. دشتی که تابستانها سبز می شد و بوی شیرین چغندر همه فضا را می گرفت. کارگران کارگاه پلسازه ملکوم را در دامنه کوه پیغمبران دیدند و گذشتند. از پای خودشان را در طالب آباد جلوی خانه اجدادیشان دیدند و گذشتند. اما در راه اصلا سربازان ترک سرهنگ آذری را ندیدند. گاه و بیگاه نشی دیدند یا کرکس یا کلاغی نشسته بر مردار. زمین پوشیده از برف بود و سرمای گزنده گوشهاشان را قرمز کرده بود. عاقبت بر تپه مشرف به شوراب سوار شدند و در بالاترین نقطه آن به شکم خوابیدند. نمکسار مواج شوراب جلوی چشمشان تا دل کویر پیش می رفت و هیچ نشانی هم از برف نبود. جویبار باریکی از کنار درخت تنهای پای تپه می گذشت. قهوه خانه مخروبه را دور می زد و در دره سرازیر می شد. مردی با پیرهن سبز و شلوار تیره به دیوار فرو ریخته قهوه خانه مخروبه آویخته بود. سرش را روی آرنجهاش گذاشته بود و چشم کویر داشت. تکان نمی خورد. انگار یک دست لباس مردانه لب دیوار گذاشتن تا خشک شود. پشت سرش زیر تاق نیمی جاجیم سرخ چهارخانه توده شده بود و دیگر چیزی آنجا دیده نمی شد. با موزر؟ نه برادر، با کارد. آرام آرام و کریش خوران از تپه پایین خزیدن. در آخرین پناه مشرف با ترس و لرز، موزر به یک دست، کار در دست دیگر، پاها گشوده و نیمخیز او را صدا کردن. حسینا برگشت. پیرهن کتانی یک راه آبی یک راه زرد تنش بود. از دور نه زرد و نه آبی، سبز، با شلوار کارتی زیره‌ای، موهای جوگندمی و چروک‌های بر پیشانی. پیرمردی بود بیمار. تکان نخور، توجهی نکرد. آهسته خرابه را دور زد و پیش آمد. ریش و سیبیل بلندش جوگندمی بود و موهای شقیقه‌اش نقره‌ای می‌زد که بهش ابهت می‌داد. ابهت درویشانه‌ای که اگر کشکول و تبرزین داشت می‌توانست در شهر بگردد، متعلی قشنگی بخواند و شفای بیماران را از خدا بگیرد بیان که کسی او را بشناسد. آدم دیگری بود. نگاه که می‌کرد لحظه‌ای می‌ماند و بعد به آرامی پلک می‌زد. جلو نیام پدر نامرد. یک تیر جلوی پاش بر خاک نشست. ایستاد و سر بلند کرد. پسران آقاجانی با چشم‌های دریده محاصرش کرده بودند. تو حسینایی؟ من سیاوشانم. مثل سگ دروغ می‌گوید. در راه که می‌آمدید برادر من را ندیدید؟ رد گم می‌کند. توی اداره راهسازی کار می‌کنم. کارگر راهم. خب توی اداره راهسازی چه کار می‌کنی؟ سنگچین پل می‌سازم. جاده تو همین نزدیکی‌ها آمده. عنقریب می‌رسیم به شهر. تو حسینایی؟ من سیاوشانم. از حسینا بزرگترم. صدای جویبار به گوش می‌رسید. مثل سگ دروغ می‌گوید. خود خودش است. آسمان ابری بود، زمین نم داشت و درخت جوان زده بود. برادرها پیدا شدم. دنبال هم زنجیر نشوید، اجتماع نکنید، پراکنده شوید. سیف الله خان گفت عقلش را پاک از دست داده. شهر را تکه تکه می کنم، کتاب ها را آتش می زنند، گنج ها را می برند، زلف ها را قیچی می کنند، آدم ها را در زیر زمین می اندازند. پراکنده شوید. شیر الله خان گفت میگویند جزام داری. من؟ آره تو. ما در بیابان سرگردان بودیم. طوفان هر آن از راه می رسید. گفتم راه را اعتباری نیست. بار برگیرید. صبر پیشه کنید. من از نیمه راه برگشتم. هیچ کس به حرف من نبود. حلقه را تنگتر کردند و حالا هر سه برادر می توانستند لبهای تبخال زده سیاوشان را ببینند و می توانستند حتی بفهمند که گرسنه است. با صورتی رنگ پریده و لاغر، چشمهای گود افتاده و دستهای لرزان. قدمی جلو گذاشت و هر ستاشان را ورانداز کرد. انگار که بخواهد یک بار جادوشان کند. آنها چند قدم عقب رفتند. لحظاتی ماندند و باز جلو آمدند. گفت مریض شدم. تب دارم. حالم هیچ خوب نیست. و بر زمین نشست. با آرامشی که آدم دم مرگ به دست می آورد. لبهاش را با زبان تر کرد و گفت برای سر من چقدر می گیرید؟ 2000 تومان. اما اگر چیزی بالاش بگذاری می توانی بروی. پول ندارم. پس چی داری؟ سنگ و خاک. این کویر مال من است. پس واسه چی زنده ای؟ من که زنده نیستم. شبیه پیامبری بود که 2000 سال از مردم جلوتر است. شبیه صیادی که صورتش را بر می گرداند تا صید او را نبیند. شبیه ماهیگیری که تورش را جلوی چشم ماهی ها پهن می کند و شبیه معماری که خانه برای زلزله می سازد. جوری حرف می زد که پسران آقاجانی سرشان را زیر انداختند و به زمین خیره شدند. بعدها به سروان خسروی گفته بودند نفهمیدیم، خواب می دیدیم یا در بیداری این حرف ها را می شنیدیم. همه چیز وهم‌آلود شده بود. دیوارها جادویی بودند. قلعه سنگ باران امیرالسلون و آن آدمی که نشسته بود با نگاه همه تفنگ‌ها را از کار می‌انداخت. هو می‌کشید و هرچه آنجا بود دود می‌کرد. گفت بیایید جلو، چرا معطلید؟ اما آنها تکان نمی‌خوردند. سنگ شده بودند و بعدها به سروان خسروی گفته بودند که در آن لحظه نزدیک بود شلوارشان را خیس کنند. اسمش رو هم اقرار نمی کرده. می گفته که اسمش سیاوشان است. سیاوشان انگار که نیروی فوق بشری داشته باشد یک بار بلند شد. نعره زنان دایره وار شروع کرد به دویدن. سیف الله خان موزرش را به طرفش گرفت و یک تیر شلیک کرد. افتاد. دقایقی ماند و بعد دوباره بلند شد. نگاهی به تک تک آنها انداخت. پلکاش به هم آمد. 2-3 قدم به عقب، 2-3 قدم به جلو و بعد دایره وار چرخید. پاهاش توی هم پیچید و پیلی پیلی می‌خورد. خمیده خمیده دست بر شکم در دایره‌ای که کوچکتر می‌شد چرخید. زانو زد، زرداب بالا آورد و بعد دراز به دراز روی زمین پهن شد به صورت. فتح‌الله خان گفت خیلی خوب، بیایید بلندش کنیم. سیف الله خان گفت دیوانه‌ای، عاقلی، جزام می‌گیریم، فدای 2000 تومان می‌شویم. شیرالله خان ساکت بود. فتح‌الله خان گفت بپیچیمش توی جاجیم. سیاوشان صورتش را برگرداند. من جزامی نیستم. تب کرده بودم. تب خال زدم. بعدها به سروان خسروی گفته بودند که عجب سگجانی بود. 7 بار جان داد آخر هم نبرد. 4 پاره استخوان. سیف الله خان گفت با این تناب ببندیم و سه نفری بکشیم. این همه راه؟ راهی نیست. سیف الله خان گفت پس بیایید جلو. بالا سر او ایستاد و گفت اگر جزام نداشتی سگ خور دندان 2000 تومان را هم میکندیم، اما اینجوری به نفع همه است که زیاد نزدیک نرو. تقدیر تناب را از دور سینه‌اش رد کردند، گره زدند و سه نفری او را کشیدند. تپه خاکی را دور زدند و در جاده برفی افتادند. روی برف آسان‌تر کشیده می‌شد. گاه بیگاه لکه خونی در سفیدی برف می‌ماند و مثل لکه جوهر قرمز پخش می‌شد، مثل ستاره آتش گرفته یا گلی شکفته. شب هفتم. خواب دیدم که پدر بر بالای کوهی نشسته بود و من در کنارش بودم. آدمی روزدار را میمانست که در بعد از ظهر یک روز تعطیل نمیداند وقتش را چطور بگذراند. خانه های گلی پشت هم در شیب کوه و در دامنه تا جایی که چشم کار میکرد ادامه میافت و جلوی هر کدام آدمی نشسته بود که پدر میگفت همه آنها منتظرند. گفتم شما هم هنوز انتظار میکشید؟ دستم را در دست فشرد. منتظر تو هم. بالا سر من 40 خورشید در آسمان میتابید، اما هیچ کدام از آدمها و خانه ها سایه نداشتند. پدر هم سایه نداشت. سر و روی همه آدمها خاک‌آلود بود و پدر انگار از کارگاه کوزه‌گری در آمده باشد. موهاش بور می‌زد. گفت همه دنبال سایه می‌گردند، اما اصلاً نیست. حالا چه کار باید کرد؟ هیچ، باید صبر کرد. اما من قبلاً سایه داشتم، یادت نیست؟ چیزهایی یادم می‌آمد. روزهای آفتابی همه چیز سایه داشت و سایه‌های ما مال خودمان نبود، مال لباس همان بود که در کنج دیوار می شکست و ما اهمیتی نمی دادیم. و شبها دستمان جلوی نور گرد سوز پرنده و اسب و ماهی می شد. پدر گفت خیلی غم انگیز است. من نمی دانستم که نداشتن سایه اهمیتی ندارد و داشتم غصه می خوردم. فکر کردم چرا نمی شود سایبانی ساخت که همه بتوانند زیر آن بنشینند. به یاد آوردم که ما در شیراز سایبانی شبیه چتر داشتیم، سفید و زرد و آبی. در حیاط کنار میز بود و گاهی که پدر می‌خواست روزنامه بخواند یا به راه رفتن مادر نگاه کند در سایه چتر می‌نشست. نمی‌دانم چرا یادم رفت ازش بپرسم آن سایبان حالا کجاست. من اینجا خیلی تنهام، می‌خواهم تو را بیاورم پیش خودم. بگذارید بمانم، مادر خیلی تنهاست. در خواب کور نبود، به خانه های گریه کوچک نگاه می کرد. پلک می زد و پلک هاش بور شده بود. گفت چقدر به خاطر تو گریه کردم، چقدر عشق ریختم، اما خواهرهات آخر کار خودشان را کردند و من کور شدم. در خواب من 11 خواهر داشتم که همشان 1 سال از من بزرگتر بودند. پیرهن عروسی مرا برتن داشتند، دور من حلقه زده بودند و نمی گذاشتند پدر به آرزوهاش برسد. یادم نبود که آرزوی پدر چه بود، اما دلم براش می سوخت. گفت همیشه از من فرار می کنی، اصلا یاد من نیستی، اصلا خوشحال نیستی آمده پیش من. خیلی خوشحالم که آمدم پیش شما، باور کنید راست می گویم، اما باید برگردم. عمم که خیلی شبیه من بود کمی آن طرفتر نشسته بود و بی توجه به ما ستار می زد، اما سازش صدا نداشت. موهاش خرمایی بود، چند پر دلبری هم ریخته بود روی پیشانیش مثل من، استخوان درشت و کشیده و لوند. روی کپ خاکی نشسته بود، کمی هم قوز کرده بود و با انگشتان نازکش ساز می زد. پوستش گندمگون بود و چشمهاش چنان قهوه‌ای بود که به سیاهی می زد. با دامن گلمنگولی، از سر پارچه پیرهنی که روز پاتختی خودم پوشیده بودم. گفت من افسرم. تعجب کردم که چرا عمه هم افسر است و پدر گفت من با همه افسرها قهرم. گفتم هر چه باشد افسر است، این مهم نیست. پدر گفت تو یک افسر قد کوتاه پیدا کن که سربازهای قد بلند انتخاب کند. و نمیدانم چرا این حرف را زد. عمه هم ستار می زد، اما سازش صدا نداشت. پرسید تو از زندگیت راضی هستی؟ یادم بود که عاشقم و یادم بود که در حسرت عشق کوزه‌گر می سوزم و به جای هوا انگار سرب می برم. گفتم کدامشان بهترن پدر؟ اجالتاً کوزه‌گر. یک شاه ممکن است روزی هزار بار دروغ بگوید، البته مصلحتی، اما کوزه‌گر اینجور نیست. نمیدانم قبلا بهت تبریک گفته بودم؟ در خواب من زن حسینا بودم و یک پسر زایده بودم که داشتم از پستان چپم به او شیر میدادم. تا صبح مثل یک گاو شیرده به او شیر دادم. با انگشت بناگوش و زیر گردن و موهاش را نوازش کردم و بعد درد توأم با سوزش در سینه چپم شعله زد. انگار یک میلی آهنی گداخته در قلبم فرو می کردن. اما خانه ما سنگسر نبود. در شیراز زندگی می کردیم. پسری هم با ما زندگی می کرد که عاشق کبوترها و خرگوشها بود. از صبح در حیات خلوت می پلکید و با این جانورها ور می رفت. چند روزی بود که ما منتظر شاه بودیم. قرار بود بیاید خواستگاری. مادر اصلا نبود. معصوم در حوضخانه شمعدانی های دم پنجره را آب می داد. من سرم به بچه گرم بود و حسینا مدام می گفت ملکه بودن یعنی مادر یک ملت بودن و صدا شبیه آقای یغمایی بود. گفتم چقدر باید منتظر باشیم؟ پدر گفت ما ملت انتظاریم. هیچ عاشق شده اید؟ من عاشق مادرت بودم. افسر ستار می زد اما سازش صدا نداشت. گفت پسر من عاشق کبوتر و خرگوش بود. یادت هست؟ آره یک چیزهایی. راستی کجاست؟ پیش خودم است. اسمش را بگذار سیاوش. نه اسمش را میگذارم کامیار. پدر گفت لازم نکرده اسمی براش انتخاب کنید. ای وای چرا؟ حرامزاده است. سر و صدایی از دور به گوش می رسید. صدای گروپ گروپ می آمد. صدای پای عده بیشماری آدم و تیک تیک ساعت. پا شدم و خواستم راه بیفتم. پدر گفت می خواهی مرا تنها بگذاری و بروی؟ شما که می دانید زندگیم همین جور در هم و بر هم است. همه کارها مانده. احمقانه. عمم گفت در مایه همایون بزنم. من ازش ترسیدم و فقط نگاهش کردم. یادم آمد که پدر سالها پیش مرده بود و یادم آمد که اگر مرده ها در خواب آدم را ببرند برای همیشه می برند. صدای زوزه می آمد. نمی توانستم جدا شوم. وهم سبز رنگی از همه طرف احاطه‌ام کرده بود. بغض گلوم را می فشرد. گریه کردم. گفتم چطور می خواهید که همه را تنها بگذارم و بیایم پیش شما؟ تکلیف ما بقیه زندگیم چه می شود؟ هیچ. در خواب می دانستم که دارم خواب می بینم و گریه کردن در خواب معنای خوبی دارد. خوشحالی است. برای همین به گریم ادامه دادم. پس بمان. هرگز. هیچ وقت پدر را اینجور شکست خورده ندیده بودم. سرش را زیر انداخت و آه کشید. انگار قرار بود در برابر خواستش تسلیم شوم و بمانم. بهانه آوردم و سعی کردم از دستش فرار کنم. اما تکه چوبی به دستم داد که هیچ وزنی نداشت. گفت این هم کلید خانه‌ت. یکی از اینها را انتخاب کن. و به خانه‌های گلی کوچک اشاره کرد. باز هم عذر و بهانه آوردم. حالا بگذارید کمی قدم بزنم و فکر کنم. و قصدم این بود که فرار کنم. چقدر دلم می‌خواست همه عمرم را بدهم و یک شب دیگر در انتهای کوزه‌گری بخوابم. زیر روزنه سقف رو به آسمان که حسینا دور روزنه دایره وار با رنگ آبی نوشته بود سرته قول عجوج و تخس. اخم کردم و نشستم. گفتم کی؟ تو بدجنس. همین روزهاست که بزنم زیر کاسه کوزه ها و به شهر خودمان برگردم. نوشا. نه برادرهام را پیدا کردم نه تحمل این وضع را دارم. خودم هم دارم گم می شدم. گم نشده ای؟ توی دست های منی. شاید هم گم شده ای و من پیدات کردم. مثل پرکاه توی هوا معلقم و تکلیفم با خودم و با تو روشن نیست. هر روز فکر می کنم که اگر آمدی صاف و پوزکنده حرفام را به تو بزنم. بزن. تو که می دانی وقتی حرف می زنی من چه حالی دارم. مثل مه می آیی و مثل آفتاب غروب می کنی. این رفت آمده تو نظم زندگی من را به هم ریخته. کارم شده به آینه چشم بدوزم که ببینم کی از راه می رسی. بعد بی خود تلاش می کنم که زمان را نگه دارم. به جای زمان من را نگه دار. اصلا کاش می شد. نمی دانم با این حضور پرسر و صدا داری تفریح می کنی یا اینکه تو هم مثل من اسیر شدی. بیا خیلی جدی راجع به این مسائل حرف بزنی. باشد بیا خیلی جدی باشیم. از روی زمین پا شدم. روی خمره نشستم. چشم توی چشمش انداختم و هرچه سعی کردم خندم نگیرن نشد. روی هوا بوسیدمش و سرم را به موازات سرش کج گرفتم. گفتم تا تا بوده اینجور بوده که زنها در عشق ثابت قدم ترند. من که دیگر چیزی ندارم به تو ببازم. به همه زنها همین را میگویی؟ زنی در زندگی من نیست. هواخواه که زیاد داری، برات سر و دست میشکنند. گریه کرد. مردی که دوستش داشتم به خاطر من اشک میریخت و من کوردل نمیفهمیدم. چه میدانستم راست میگوید و پس از عروسی من 5 سال در پشت و پسله میپلکد. عصرها پناه میبرد به میفروشی کیپور و خورده خورده تباه میشود. چه میدانستم هر چه زمان بیشتر میگذرد من عاشقتر میشوم. عاشق مردی که تا سرحد مرگ مرا دوست داشت اما شاید نمیخواست یا نمیتوانست مرا به چنگ بیاورد خود را آزار میداد. چرا زن دکتر معصوم شدم؟ کی زن دکتر معصوم شدم؟ هیچ نفهمیدم. شاید به این خاطر بوده که مادر مدام می گفت خوشبخت می شوم و بعدها به مادر گفتم که وقتی خدا بخواهد مورچه را نابود کند دو بال به او می دهد تا پرواز کند. آن وقت پرندگان چه کارش می کنند؟ ای کاش می دانستم. ای کاش چشمم را باز می کردم و ای کاش شب عروسی من معصوم مست نبود. همه چیز را می فهمید و مرا به خانواده‌ام پس می داد. فضاحت می شد. آبروم می رفت به جهنم. اما من حالا حسرتی دلم نبود. در تمام لحظه اسمش را در ذهنم مرور می کردم که شاید از تکرار آن خسته شوم. ذکر حسینا گرفته بودم و شعری را که همیشه زیر لب زمزمه می کرد می خواندم. ای خدا این وصل را هجران مکن. در تب او مدهوش بودم و معصوم خیال می کرد که از ضربه هایی که با قنداق موزر بر کلم کوفته است بیهوشم. از ترس شایع کرده بود که جزام گرفتم. حتی میرزا حسن رئیس و سروان خسروی را به بالینم آورده بود و نمایش خوبی هم اجرا کرده بود. نمیدانم کی بیدار شده بودم. خیلی دلم میخواست پرده ها کنار بود و نور خورشید اتاق را میشست. اما معصوم از دیروز به محض رفتن میرزا حسن دوباره پرده ها را کشیده بود. ضعف داشتم و نمیدانم چرا احساس میکردم حالم بهتر میشود. سلامتیم را به دست میآورم و از تخت خواب میآیم بیرون. از لای پرده ها باریکه های نور خورشید را میدیدم که اتاق را ستون ستون پر از غبار میکرد یا غبار اتاق را بیرون میکشید. تنها یک بار جاوید به پشت آخرین پنجره آمد و حتی دستهاش را دور صورتش کاسه کرد که شاید چیزی ببینن ندید. همه قدرتم را جمع کردم که بگویم تشنم، بگویم آب، مثل ماهی لبهام به هم بخورد و صدای از ته حلقم درآید آب. جاوید از پشت پنجره دل نمی کند، اما نتوانست چیزی ببیند. برگشت و دیگر کسی نیامد پشت پنجره. مادر کجا بود؟ مرض ناامنی داشت. درهای اتاقش را 4 تاق باز گذاشته بود و تسبیح می گرداند. چقدر دلم می خواست بالا سرم می بود و می توانست قاشق قاشق آب تربت توی حلقم بریزد بلکه زودتر تمام کنم. می دانستم که بوی کوزه می دهد، بوی مهر و بوی نماز. صدای برفابه را از ناودان ها می شنیدم. صدای قطره های آب از ترنگشت برگ ها، از ناخن شاخه ها و از چتری موی ساختمان قطع نمی شد. بوی نوروز می آمد و نامزد نوروز شروع کرده بود به بافتن شالگردن سبزی که بوی خاک می داد. تشنم بود. گفتم به نام آن ذات بیچون که عابد را معبود و عاشق را معشوق آفرید. حسینا پرسید این جمله مال کی بود؟ نمی دانم. خیال می کنم یکی از انشاهام را با این جمله شروع کرده بودم. خیلی زنانه است. می دانم چون من زنم. خیلی هم زنی. چرا اینقدر خودت را پس می کشی؟ نمی دانم. ازت می ترسم. به افسانه فکر کردم که پادشاه گفته بود اگر زنده است چرا بیدار نمی شود و اگر مرده است چرا نفس می کشد. بروید جگر مرد زرگر را بیاورید. زرگر خود لباس حکیمان پوشیده حکیم شده بود و بر بالین دختر نشسته بود. گفت حالا که بجز آمدید خانه را خلوت کنید، من علاجش می کنم. شاه گفت اگر علاجش کنی نیمی از تخت و نیمی از سرزمینم را به تو می بخشم. ولی اگر تو هم وقت باز باشی حکیم، بلایی به سرت می آورم که مرغان هوا به حالت گریه کنند. و حکم کرد که خانه را خلوت کنند. زرگر سر در گوش دختر پادشاه برد و گفت این منم، چشم باز کن. دستش را گرفت و نفس خود را در دهن دختر دمید. گفت هیچ کس اینجا نیست الا من، عاشق بیچاره تو، بیدار شو. دختر چشم باز کرد و گفت جان دل، از اول به هوش بودم، نقش بازی می کردم. هم دیگر را سخت در آغوش فشردند. دختر گفت خیلی گشنم شده، چیزی بیاور بخورم. زرگر خوردنی به او داد. دختر خورد و سیر شد. به کنار پنجره قصر رفت. شاه اطرافیان در حیات منتظر بودند. او را که دیدند خدا را شکر کردند. پسر وزیر گفت: به شکرانه این شادی 3 روز مردم شهر را از خزانه من اطعام کنید. خواست که به نزد دختر بیاید. زرگر حکیم گفت: دست نگه دارید. بیمار تا 7 روز نباید کسی را ببیند. روز 7 باید سوار اسب شود و در شهر بگردد. نذری دارد که باید ادا کند. بعد از آن هرچه می خواهید بکنید. و این حرف ها را دختر به او یاد داده بود. 3 روز مردم شهر در نعمت فراوان به سر بردند. از خزانه پسر وزیر خوردند و نوشیدند و شادی کردند. پادشاه گفت: 3 روز هم من خرج می دهم. و باز عید شد تا 7 روز گذشت. زرگر و دختر پادشاه در کنار هم خوش بودند. شب را به صبح می رساندند و روز را شب می کردند. روز 7 سوار اسب شدند و در شهر را افتادند. دور اول را آرام گشتند. دور دوم را آرام گشتند. دور سوم مثل باد از شهر گذشتند. وقتی افسانه تمام می شد، دل کندن و برگشتن از آن دنیای شیرین کار آسانی نبود. اینکه 2 دلداده کجا رفتند، چطور دختر پادشاه دار و ندار خود را پشت سر گذاشته بود و خود را به تقدیر سپرده بود و چرا من نتوانسته بودم پای دلم بیستم، همیشه روح مرا عذاب می داد. مادر می گفت: دختر پادشاه همه چیز را فدای عشق کرد. چرا فقط توی افسانه ها عشق وجود دارد؟ چرا در روزگار خودمان از این اتفاق ها نمی افتد؟ می افتد. فراوان هم می افتد. چیزی مثل قصه شیرین و فرهاد یا لیلی و مجنون. شاعر است و احساس. یک چیزی می بیند یا می شنود. می رود گندش می کند. پروپارش می دهد. اینجورها هم نبوده که می نویسند. تای شاهنامه را بخوان. فردوسی می گوید که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم آن رستم پهلوان. یا مثلا همین شیرون و فرهاد خودمان، آدم کتاب را می خواند و خوشش می آید، اما اینقدر بیتاب نبودند که. شاید هم بیتاب تر بودند و شاعر نتوانسته خوب بیان کند. تو اینجور خیال می کنی؟ اطمینان دارم. این افسانه ها را می سازند که مردم بتوانند زندگی کنند. اصلا حالم را نمی فهمم. مادر برافروخت: اگر منظورت همان جوانکی است که آمده بود خواستگاری تو، رو که راست بگویم آداب و معاشرت سرش نمی شد، چه رسد به اداره کردن زن و زندگی. من فقط ناراحتیم این است که اصلا بهش فرصت ندادید حرف بزند. شما که او را نمی شناسید. چرا نوشا، ما با یک نظر آدم من را می شناسیم. می دانی یک جوری شدم که هیچ حال خودم را نمی فهمم. این که عشق نیست، دلخوشکنک های بچگانه، عشق کاذب. حیف نمی آید خواستگارهایی مثل دکتر معصوم را رد کنی و زن یک کوزه‌گر بشوی؟ هیچ نمی فهمم مادر. هیچ نفهمیدم و تشنم بود. در راه مدرسه مثل میشه کنار شوا؟ از گله هم کلاسی هم جدا می شدم. به کوچه مناره می دویدم. میدان تعزیه را دور می زدم و خود را در کوزه‌گری می یافتم. جلوی آینه می ایستادم که در آن مجسمه چرخ را می چرخاند. می ساخت و باز در هم می کوبید، یا نه می ساخت و خود در هم می ریخت. باید شهامت به خرج می دادم. تبر بر می داشتم، همه آن کوزه ها را می شکستم، آن سرها را می شکستم و تبر را می انداختم به گردن سری که بر نیزه بود. سلام، سلام. از کوچه های تنگ و پیچا پیچ بین کوزه ها می گذشتم. زیر روزنه سقف آسمان چشم هام را می بستم. خود را به آغوشش می انداختم و بوی خاک مستم می کرد. اما هرگز شهامت نداشتم. هرگز گناه را به گردن کسی نینداختم. تنها سوختم. بیان که بطار شکسته باشم. قصه 7 گنبد هم آنجا خواندم. شیرین و فرهاد را هم آنجا شناختم و اولین بوسه جهان را آنجا کشف کردم. حسینا گفت: میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟ دستهاش تا آرنج گلی بود. گفت که در زمانهای بسیار قدیم زن و مردی پینه دوز یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود. تکه نخی را با دندان کند. به زنش گفت: بیا این را از لب من بردار و بینداز. زن هم دستهاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لبهای مرد بردارد. دید دستش بند است. گفت: چه کار کنم؟ ناچار با لب برداشت. شیرین بود. ادامه دادند. اینجوری؟ آره. هواخواه زنی بودم که معشوق را در سردابه تاریک انداخته بود. نان آبش را می داد. از صبح تا شب لب پنجره می نشست و براش افسانه می گفت. و از شب تا صبح جاجم و سرگیرا می بافت که نانی در بیاورد. دل به چیزی نمی داد و به کردش خوش بود تا اینکه سوی چشمش رفت. گوشت تنش ریخت و ذره ذره آب شد. اما هیچ کس نمی دانست که کدامشان زودتر تمام کرده. قاتل کدام بوده و مقتول کدام؟ یکی بالای پنجره، یکی در سردابه پای پنجره. هر دو زندانی هم دیگر و هر دو مسلول و استخوانی و حسرتی. دیوانه خواب بودم و خواب از من می گریخت. عذابی که تمامی نداشت. مثل یک باد بادک رها شده در آسمان ذره ذره می مردم و ذره ذره جان می گرفتم. مرگ و زندگی دست به دست هم برای بافتن لباسی تلاش می‌کردند که هیچ کدامشان را نمی‌توانستم بپوشم. گفتم سرزمین خواب کجاست ای غریبه؟ با این فکرها دانستم که برگشتم. با خودم، با گذشته و با یاد او کلنجار می رفتم. برمی گشتم به جایی که رها شده بودم. کسی صدام می کرد. باز هم بین قطره هایی که از جایی می چکید بوی خاک می آمد. مزه خواب زدگی تو دهنم مانده بود. دلم می خواست دردی می داشتم که می توانستم مچاله شوم و گریه کنم. گاه ناله آدم را تسکین می دهد اما من نمی توانستم. نمی دانم کی به خواب رفتم که باز پدر را دیدم. روی همان کوه نشسته بود. همه آدم ها منتظر بودن. پدر گفت تصمیم گرفتی؟ هنوز مرددم. شک کن دخترم، شک اساس ایمان است. مرد جلوی عمه هم نشسته بود. با پیرهن کتانی یک را آبی یک را زرد. داشت به صدای ساز عمه هم گوش می داد. رو به آن طرف نشسته بود و من نمی توانستم صورتش را ببینم. پدر گفت یا برو یا بمان. افسر دستی به موهای آن مرد کشید و سر بر سینش گذاشت. گفت عزیزم همایون بزنم؟ انگار قلبم را از سینم بیرون می کشیدند و در دست می فشردند. صدای گریه خودم را از سالهای قبل می شنیدم. دختری از نردبان کنار دیوار خود را به ایوان خانه ما می رساند و می گفت نوشا نوشا پیس پیسو و بعد در مه گم می شد. صدای گریه زنی را می شنیدم که بر پله های خانه متروکه پدرش مانده بود و نمی توانست بالا برود. مرض ناامنی داشت و شبیه مادر بود. گفت اگر یک سکه 2000 به من میدادی میگذاشتم ته جیبم. گفتم من؟ گفت نمیدانم چرا باز یاد شما افتادم و خندید. به کوچه خودمان پیچیدم. گفتم خدایا من از تنهایی اینجور نشوم. چه یادی دارد؟ چرا نمیتواند فراموش کند؟ تابستان بود، حتما از درختها بوی میوه پخته میآمد، حتی از بید. ساعت ساختمان انجمن شهر لانه کبوترها شده بود و ساعت لنگری ما بر دیوار نبود که بگوید دنگ دنگ دنگ. جلوی خانه خودمان که رسیدم میرزا حسن را دیدم. روی سکوی کنار پله ها نشسته بود و داشت نوش باسی را به کشف یک افسانه می برد. افسانه دختری که عاشق یک کوزه‌گر شده بود. مردم هزار جور حرف می زنند. بعضی می گویند جزام گرفت و مرد. بعضی می گویند از اینجا رفت. خبر درست که ندارند. می گویند یار داشت. پسر غلام حسین تک هیچ کدام از این حرفها را قبول ندارد. می گوید گمان نمی کنم اصلا همچو زنی وجود داشته است. دروازه را می شود بست اما دهن مردم را نمی شود بست. من بارها و بارها از بچگی دیده بودمش. بعد از عروسیش ما پاگوشا کرده ایم با شوهرش آمد خانه ما. آنچه خیلی خوشگل شده بود. دیگر خوشگل تر از او مادر بزاید. شوهرش دکتر معصوم نامی بود که همینجا 3 تا کوچه پایین تر مطب داشت، بالای کارخانه قند. در سال بلوا چو انداخته بود جزام آمده. به من گفت زنش جزام گرفته، حتی یک روز مرا به بالین نوشافرین برد. با سروان خسروی و ناجدکی شهردار رفتیم. نمیدانم چه بلایی سرش آمده بود که بیهوش روی تخت خوابیده بود. میرزا حسن تا مرا دید گفت تو اینوشا؟ آره منم. تا به حال باسی مرا دیده بودی؟ چه پسر خوشگلی، چه خال قشنگی دارد. و انگشتم را روی خال صورت باسی گذاشتم.